با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. معترضان در زاهدان پس از نماز جمعه راهپیمایی سکوت برگزار کردند. به گفته وزیر پیشین بهداشت، وضعیت دارو در سال جاری بدتر از پارسال خواهد بود. و به گفته رئیس پلیس راهوار، شمار قربانیان تصادفات نوروزی نزدیک به 700 کشته رسید است. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معترضان در زاهدان در 26 جمعه اعتراضی خود پس از نماز جمعه راهپیمایی سکوت برگزار کردند. به نوشته وبسایت حالوش، شعار ندادن در این راهپیمایی به احترام ماه رمضان و به درخواست مولوی عبدالحمید صورت گرفت و معترضان با در دست داشتن پلاکارت هایی از جمله خواهان آزادی عبدالمجید مرادزهی مشاور امام جمعه زاهدان شدند. بنابر گزارش ها مولوی عبدالحمید در خطبه های این هفته خود گفت حق ملت ایران این است که سرمایه‌اش برای خود مردم خرج شود و اگر ملت راضی نباشد نمیتوان سرمایه آنها را در خارج از کشور خرج کرد. روز جمعه دسترسی به اینترنت در زاهدان با اختلال شدید همراه بود و منابع بلوچ نیز گزارش دادند که شامگاه پنجشنبه نیروهای امنیتی در نقاط مختلف زاهدان شماری از شهروندان را بازداشت کردند. مسعود پزشکیان، وزیر پیشین بهداشت و عضو فعلی کمیسیون بهداشت مجلس، وضعیت دارو در سال جدید را بدتر از سال قبل پیش بینی کرد و گفت داروها گرانتر و البته کمیابتر خواهند شد. او به وبسایت شفقنا گفت در بودجه امسال 65 هزار میلیارد تومان به دارو اختصاص یافته که حتی اگر 100% آن محقق شود باز هم فاصله زیاد با وعده دولت، یعنی 150 هزار میلیارد تومان دارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت برای خرید دارو از جیب مردم هزینه کرد گفت بحران‌ها به دلیل مدیریت غلط به وجود می‌آید و مدیران به جای اینکه از قبل برنامه‌ریزی کنند فقط پس از وقوع بحران با آن روبرو می‌شوند. پیش از این رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود 97% داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهوار، اعلام کرد شمار قربانیان تصادفات نوروزی به 666 کشته رسیده است.
متاسفیم که بگیم در همین ایام 15 روزه تر نوروزی 666 نفر جانباخته داشتیم ما و بیش از 14 هزار نفر مجروح و مصدوم شدن.
او علت 76% از تصادفات را سرعت غیر مجاز و عدم توانایی در کنترل خودرو ذکر کرد. با این حال کارشناسان حمل و نقل بارها هشدار دادند که استاندارد نبودن جاده ها و کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نقشی مهم در تصادفات مرگبار دارند. بنابر آمار رسمی سالانه دست کم 17 هزار نفر در ایران در اثر تصادفات خودرو کشته می شوند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گفت شواهد اولیه نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی در ترور نافرجام نماینده پارلمان آذربایجان نقش داشته است. آیهان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، با تأکید بر اینکه تهدیدها و تحرکات جمهوری اسلامی علیه این کشور افزایش یافته است، گفت حمله مسلحانه به نماینده پارلمان آذربایجان یکی از این موارد است و شواهد اولیه حاکی از دست داشتن ایران در این حمله است. فاضل مصطفی، نماینده پارلمان آذربایجان که دیدگاه‌های صریح علیه اقدامات جمهوری اسلامی دارد، شامگاه سه‌شنبه مقابل منزلش هدف دو گلوله قرار گرفت اما وضعیت جسمی او رضایت بخش اعلام شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان همچنین سخنان ناصر کنعانی، همتای ایرانیش درباره روابط باکو با اسرائیل را محکوم کرد. اما نخستین گزارش این بخش خبری. دومین نشست از مجمع مبارزه با تروریسم فراملی از سوی وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا در آکادمی بین‌المللی اجرای قانون در پایتخت مجارستان برگزار شد. محور اصلی این نشست طرح‌های تروریستی بین‌المللی و اجرای آن از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. به گزارشی در این زمینه توجه بفرمایید. وزارت خارجه آمریکا از برگزاری یک نشست بین‌المللی دو روزه در شهر بوداپست خبر داد که در آن آنچه توطئه‌های بی‌پروای تروریستی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان خوانده شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، دومین نشست از مجمع مبارزه با تروریسم فراملی در روزهای 8 و 9 فروردین در بوداپست، پایتخت مجارستان برگزار شد و بحث محوری آن راه‌های مقابله با تروریسم از ناحیه جمهوری اسلامی ایران بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا که در وبسایت آن قابل دسترسی است، شرکت کنندگان در بررسی‌های خود در خصوص نحوه حضور ایران در توطئه‌های تروریستی در سراسر جهان بر نقش نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کردند. در این مجمع همچنین تأکید شد که رفتار ایران در خاورمیانه و فرای آن بی‌ثبات کننده است. مشارکت کنندگان در این نشست در این موضع متحد النظر بودند که ایران کماکان با توسل به نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران و سازوکارهای گوناگون تحریم‌های بین‌المللی را که علیه تهران در ارتباط با تروریسم برقرار شده دور می‌زند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، حاضران در این مجمع همچنین اتفاق نظر داشتند که فعالیت‌های غیرقانونی ایران یکپارچگی سیستم مالی و نیز هنجارهای قانونی جهانی را تضعیف می‌کند. شرکت کنندگان در این نشست راهکارهای استفاده از ابزارهای مالی و حقوقی که میتواند برای شناسایی مؤثر توطئه‌های ایران به کار رود را معرفی کردند. نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری و اداره تحقیقات فدرال FBI و نیز مرکز ملی آمریکا در مبارزه با تروریسم در این نشست مشارکت کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که دولت‌ها و سازمان‌هایی از خاورمیانه، اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکا در این نشست حضور داشتند، اما به نام این کشورها اشاره‌ای نکرده است. این دومین نشست مجمع مبارزه با تروریسم فراملی از زمان برپایی این نهاد در سال 2019 میلادی است. گردهمایی جهانی درباره ماهیت تروریسم در عملکرد و ساختار جمهوری اسلامی ایران با نگاه ویژه به نقش نیروی قدس سپاه در شرایطی برگزار شده که قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرستی تروریستی در ماه‌های اخیر در کانون مباحثات دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای غربی و در صدر مطالبات فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بوده است. آمریکا از زمان دولت دونالد ترامپ در 5 سال پیش کلیت سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد. نام نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان بازوی اجرایی عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی در منطقه و جهان پیاپی مطرح می شود. جمهوری اسلامی با رد اتهامات تروریستی نیروی قدس را عامل قدرت منطقه‌ای خود معرفی می کند. اما آمریکا و اسرائیل نیروی قدس را عامل عملیات متعدد تروریستی در خاورمیانه برای ضربه زدن به منافع این دو کشور و متحدان آن می شناسند. تازه ترین مورد از عملیات تروریستی منتسب به نیروی قدس سپاه بیانیه دولت اسرائیل و گزارش این هفته رسانه‌های یونان در خصوص 2 مهاجر غیرقانونی پاکستانی در یونان است که به ظن هدایت شدن از سوی عوامل مرتبط با نیروی قدس برای انفجار در یک رستوران مرتبط با یهودیان در آتن پایتخت یونان بازداشت شدند. گزارشی را می‌شنیدید در مورد دومین نشست از مجمع مبارزه با تروریسم فراملی در پایتخت مجارستان. اما از دید گروهی از صاحب نظران، روسیه به دولتی فاشیستی تبدیل شده و همزمان با ادامه جنگ خونبار در اوکراین مخالفان حکومت را با خشونت هرچه بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. حالا بازداشت خبرنگار آمریکایی در روسیه به عنوان عبور کرملین از یک خط قرمز دیگر ارزیابی می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تقدس پیشوا، نظام تک حزبی، قهرمان پرستی، تبعیت اجباری از حکومت و تعقیب مخالفان از ویژگی‌های بارز روسیه امروز است. ویژگی‌هایی که مختص هر نظام حکومتی خودکامه ملی‌گرای افراطی یا به عبارت دیگر فاشیستی است. ایگور یاکوونکو، تحلیلگر سیاسی، میگوید در مقایسه با جوامع فاشیستی پیشین، روسیه امروز دارای دو خصوصیت منحصر به فرد است.
یکی از ویژگی های روسیه فاشیستی عدم وجود ایدئولوژی مشخص است و ویژگی دوم مبارزه با فاشیسم به عنوان اصلی ترین شعار پروپاگاندا. زمانی که پوتین دو دهه پیش به قدرت رسید، یکی از چالش های وی متحد ساختن جامعه ای بود که مشکلات متعددی داشت و او راه حلی پیدا کرد که هم ساده و هم مؤثر بود. همه مشکلات روسیه ناشی از مداخله دشمنان به ویژه آمریکا جلوه داده می شود و این دشمنان همچون نیروهای فاشیستی در جنگ جهانی دوم هستند. از این رو همان گونه که آن زمان اتحاد شوروی و روسیه به عنوان وارث آن توانست بر آنها غلبه کند، وظیفه روسیه امروز نیز مبارزه با فاشیسم تعریف شد. عملاً با شعار مبارزه با فاشیسم به مرور حکومتی فاشیستی ایجاد شده و جنگ با هدف کشورگشایی از پیامدهای طبیعی این روی کرده است. به همین دلیل روسیه در ابتدای جنگ یکی از اهدافش را نازی‌زدایی اوکراین اعلام کرد. اما جنگ حتی با تحقق این هدف متوقف نخواهد شد. به همین دلیل به تازگی پوتین درباره جنگی بی‌پایان حرف می‌زند. این جنگ علیه اوکراین، آمریکا، اروپا و سایرین است.
یکی از خصوصیات نظام خودکامه نادیده گرفتن حقوق بشر است. در بیش از 20 سال حکومت ولادیمیر پوتین به مرور پایمال کردن آزادی‌ها و سرکوب هر گونه مخالفت بنیادین شده. در سالهای 2019 تا 2022 که روسیه از شورای اروپا اخراج و از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شد، این کشور در صدر دولت‌های بود که شهروندان آن علیه حکومت خود به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت می‌کردند. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، سرکوب بیش از پیش شدت یافته. گلیب بوگوش، کارشناس حقوق بین الملل، وضعیت را در تاریخ معاصر روسیه بی سابقه توصیف میکند.
سال گذشته هم به دلیل جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرد و هم به دلیل ابعاد سرکوب و بیقانونی فاجعه بار بود و از ابتدای سال جدید وضعیت بدتر از قبل شده. عملاً هرچه بیشتر جنگ ادامه می‌یابد و اهداف آن برای جامعه نامفهوم‌تر است، از بین بردن هر گونه اعتراض برای حکومت مهمتر شده. در حال حاضر جامعه روسیه در شرایط سانسور جنگی به سر می‌برد که مقررات آن با زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل و قانون اساسی روسیه وضع شده. برای اولین بار شهروندان عادی صرفاً به آن دلیل به دوران طولانی زندان محکوم می‌شوند که نظرات شخصی خود را بیان کردند. هزاران نفر زندگیشان مختل شده، تنها به آن دلیل که درباره جنگ روسیه علیه اوکراین حقیقت را به زبان می‌آورند.
به گزارش پایگاه اوده اینفو که اعتراض‌های داخلی در روسیه را دنبال می‌کند، در 13 ماه تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، حدود 20,000 نفر به دلیل مخالفت با جنگ بازداشت و ده ها تن به زندان محکوم شدند. بیش از 400 رسانه و پایگاه خبری هدف سانسور قرار گرفته و بیش از 2,000 وبلاگ و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده. پنجشنبه میخائیل سیمونوف، ساکن 63 ساله مسکو، به دلیل نوشته سخطی در شبکه اجتماعی در محکومیت جنگ به 7 سال زندان محکوم شد. همزمان خبر دستگیری الکسی ماسکالوف که از بازداشت خانگی گریخته بود رسید. او به آن دلیل به 2 سال زندان محکوم شده که دختر 12 سالش در مدرسه تصویر از شلیک موشک‌های روسی به سوی یک مادر و بچه اوکراینی نقاشی کرده بود. همزمان در اقدامی بی سابقه تقریباً در 40 سال گذشته، ایوان گرشکوویچ، خبرنگار آمریکایی، در روسیه بازداشت شد. صاحب نظران معتقدند با این گام که از نشانه ها پیداست با هماهنگی با کرملین انجام شد، حکومت روسیه نه تنها به گروگانگیری روی آورده، بلکه این پیام را می فرستد که به هیچ یک از توافقهای نوشته یا ننوشته پیشین پایبند نیست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
تبدیل هرچه بیشتر حکومت روسیه به یک حکومت فاشیستی. با این گزارش میرسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.